الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. خطبه 86 از نوادر خطبه های امیر مؤمنان علیه السلام امام در 40 بخش این خطبه معارف دریاواری رو مورد توجه قرار دادن. بخش عمده از این خطبه در بخش اول که ویژگی های محبوب ترین عباد خدا بیان شده مطالب به قول قدیمی ها خیلی تلگرافی بیان شده. به همین خاطر در توضیح بخشی از این جملات تلگرافی کوتاه دو کلمه‌ای شارحان نهج البلاغه رو برای یافتن معنا به این در و اون در کشانده، ولی این طور نیستش که شارحان نهج البلاغه چه در علمای اهل سنت چه شیعه تمام درهای این جملات رو باز کرده باشن. هنوز هم جا داره که اهل تحقیق دقت فراوانی در این جملات داشته باشن تا به گوهرهای نابی در این دریای علم حق دست پیدا کنن. جمله بعد از نظر فابصر آمده ذکر فاستکثر که به نظر میاد این ذکر فاستکثر باید بعد تحقق نظر فابصر رخ نشون بده، چون ذکر و اکثارش تکثیرش فراوان کردنش مال مردم جاهل و نادان و غافل که نیست، مال مردمیه که به بینایی رسیدن. دلیلش هم فستکثر است. آدمایی نیستن که توجه به یه لفظ بکنن و بگذرن. اینا در ذکر یا توجه به یک حقیقت دارن یا توجه به حقایق دارن که در کنار اون حقیقت یا حقایق تکثیر میکنن اون چه رو که باید تکثیر کنن. شما ملاحظه میکنید که متعلق ذکره و متعلق فست اکثر نیستش در جمله، محذوفه. به همین خاطر ما راهنمایی میشیم به این که ذکر در این کلام یک سلسله حقایقه، چون فرمایشات پیغمبر اسلام و ائمه طاهرین به دنبال قرآن تحمل معانی متعدده داره، تحمل حقایق متعدده داره، تحمل مصادیق فراوان داره. حالا که متعلق محذوفه، یعنی ذکر الله فاستکثر ذلک الذکر، اینا توجه به خدا کردن و ذکر گفتن و این ذکر رو فراوانش کردن در زندگیشون، یعنی یه یا رب گفتن، یه یا الله گفتن، بعد دو تاش کردن، سه تاش کردن، ده تاش کردن، یه کار اصلی براشون شده بود. معنیش اینه، ذکر الله فاستکثر الذکر، همین ذکر رو. یا نه، منظور از این ذکر بنابر آیات قرآن توجه باطنی به پروردگار مهربان عالمه، که وقتی توجه به حضرت حق کردن بازم بر اساس قرآن در سوره حشر به خودشونم توجه کردن، که حالا میرسیم به اون آیه. در توجه به خدا، توجه به خود چراغش روشن شد، به این که من در جنب پروردگار مملوکم و مالک من چه سرمایه های عظیمی برای تجارت معنوی در اختیار من گذاشته، عقل، فطرت، تمکن مالی، قدرت بدنی، به خواسته هایی هم این مالک از من داره، پس من باید به خودم بیافزایم. و افزودن به خود به این طریقه که در گردونه عبادت رب بچرخم و در گردونه خدمت به خلق دیگه کارشون به جایی برسه که به قول قرآن مجید در 10 مورد با داشتن ارزش‌های ملکوتی محبوب خدا بشن. یحب الصابرین، یحب المتقین، یحب المحسنین، یحب المتوکلین. باب حب قرآن مجید و ملاحظه بفرمایید، حدود 10 مورد رو میتونید پیدا بکنید. یحب التوابین، یحب المتطهرین، که پروردگار عالم این حقایق رو، صبر رو، توبه واقعی رو، طهارت همه جانبه رو، توکل رو، احسان رو، تقوا رو در هر که ببینه عاشق اون میشه. همش هم با فعل مضارع بیان شده. همه یوهب ها یعنی این عشق و این محبت به اینان تداوم داره. تکثیر اینه معنیش، قطعا به این جمله میخوره که من قبل از توجه واقعی به پروردگار لستم به شیئن بودم، خطاب به یهود و مسیحی های هر دوره ایه. لستم به شیئن، شما هیچی نیستیم. یا در اون آیه که می فرماید لا نقیم لهم وزنا، ما در قیامت برای اینها ترازوی سنجش برپا نمی کنیم، چون انقدر پوکن و پوچن که قابل کشیدن نیستن. چیشونو بکشم؟ چیزی ندارن. این اضافه یعنی این که من با توجه به حضرت حق، حالا توجه هم از طریق عقل تأمین بشه یا وحی تأمین بشه یا مطالعه تأمین بشه، از هر جا که تأمین بشه، مثل قطع قاطع از پریدن یک کبوتر، قطع به چیزی پیدا بکنه که براش حجته، از هر راهی که این توجه پیدا بشه و من رو وارد دایره استکثره کنه که اضافه بکنم به چی؟ به ارزش خودم، به کرامت خودم، به انسانیت خودم، به اخلاق خودم. تحمل این معنا رو داره، چون متعلقم محذوف حضرت نفرمودن چه ذکری، چه یادی، چه توجهی. قطعا این جمله تسبیح انداختن با یه ذکر رو نمیگه، چون ممکنه همون ذکرم در حال غفلت صورت بگیره. من صد بار یارب بگم دلم هم جای دیگه باشه، یا صد بار یارب بگم یک گره پولی دارم، اصلا یارب رو استخدام میکنم به عنوان ذکر برای باز شدن گره پولیم. اینجور ذکر که در دایره فستکسر از نظر عملی قرار نمیگیره، خود ذکر تکرار میشه. که یه روایتی در کتاب شریف کافی از امام صادق نقل شده، خیلی روایت جالبیه. حضرت میفرماید لیس از ذکر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله و الله اکبر. البته اینو باید عنایت داشته باشید که لیس از ذکر متوجه ذکر غافلانه، از جملات بعد روشن میشه. ذکر نسبت به اونها که حضرت در نظر دارن، غافلان، جاهلان، سبحان الله والحمدلله نیست، بله ذکر. حضرت می فرماید بلی که ذکر اینه که هنگام رسیدن زمان واجبات، چه مالی، چه عملی، چه حقوقی، شما واجبات خدا رو ادا کنی، این ذکر. و در برخورد به محرمات، محرمات رو ترک بکنی، این ذکره. این به آدم اضافه میکنه و فراوان میکنه حقایق و ارزش ها رو در وجود انسان و واقعا کار رو به جایی میرسونه که تمام امور انسان زیر مجموعه ذکر میشه، یعنی او میشه ریشه و اصل، بقیه کارهای آدم میشه شاخ و برگ اون توجه عمقی قلبی به حضرت حق، چنان که در سوره نور آمده رجالون لا تلهیهم تجارتون. ببینید تجارت خیلی کشش سنگینی داره و جاذبه سنگینی، ولا بیعون عن ذکر الله، یعنی کسب من، تجارت من، کار من، زن و بچه داری من، رفاقت من، درس من، همه میشه زیر مجموعه ذکر الله. یقینا اینی که خدا میفرماید ذکر زبانی نیست که تجارت و بی منو از او باز نمیداره، این یه توجه باطنی و قلبی و یاد تحرک آوریه که خود امیرالمؤمنین این آیه رو در نهج البلاغه به قدری عارفانه و حکیمانه توضیح میده که به نظر من این خطبه توضیح این آیه یک کتاب 100% عرفان خالص، یعنی کمتر به اون خطبه توجه شده. یه ارتباطی رو حضرت بین این رجال و پروردگار از طریق ذکر بیان میکنه که دیدنیه، خوندنیه، دستیافتنیه. حتما این خطبه رو ببینید که اگر بشه این خطبه رو به زبانی که مردم بفهمن برای مردمم توضیح بدین. اوج عرفان این خطبه فوق العاده است و امیرالمؤمنین واقعا در اونجا یه انسان شناسی معنوی رو به میدان آورده که این موجود چقدر فضای پروازش گسترده و عمق اون فضا ابدیه. خب این ذکر که متعلقش محذوفه شامل قرآن هم میشه، شامل انبیا میشه، شامل ائمه طاهرین هم میشه. فرض بکنید یه جوانی که الان در مرز هر نوع گناهه، یه مرتبه میاد توجه به یوسف، روش یوسف، اخلاق یوسف، کرامت یوسف، شؤون یوسف میکنه، میگه خب او هم از جنس ما بوده، در اوج جوانی که کپسول شهوت و غریزه بوده، اگر نبود که کارش ارزش نداشت، یعنی اگر توان جنسی نداشت کارش ارزش نداشت، ولی در اوج جوانی و نوجوانی و زمانی که در اون سن انسان کپسول شهوت آتیش نگیره و منفجر نشه، حالا بگه اونم جزء ما انسانها بوده، چرا من به او اقتدا نکنم؟ این به نظر حضرت صادق ذاکره، او در ذکره و همین که جلوی خودشو میگیره در حقیقت داره جهاد اکبر میکنه، وارد گردونه فستکسر شده. برای شناخت جایگاه ذکر و آثار ذکر اینجا ما چاره ای نداریم جز این که تکیه کنیم به این جمله معروف و مشهور که بسیاری از حکمای الهی به کار گرفتن این جمله رو. و حالا من سفارش نمی کنم سراغ مثنوی بریم، بالاترش روایات و آیاته، ولی به عنوان سر زدن عیبی نداره. ایشون این جمله رو در سراسر مثنوی به کار گرفتن. من شاید 40 سال باشه با این کتاب سر و کار دارم، البته سر و کار اصلیم با این کتابی، اما مطالب فراوان خوبی در این کتاب و در شروعش یافت میشه. تعرف الاشیاء به ازدادها، اگر به اصول کافی باب عقل و جهل هم مراجعه بفرمایید، یه روایت نابی نقل شده که معروف به جنود عقل و جهل. اگر یه محقق اسلامی، یعنی محققی که تا حدی آشنای به اعماق آیات و روایات باشه، میتونه در سایه این حدیث پربار جنود عقل و جهل بهترین کتاب روانشناسی و روانکاوی رو بنویسه. خدا فقط میدونه که ائمه ما در این روایاتیشون چه روانکاوی عمیقی کردن و چه روانشناسان بی نظیری بودن. ضد ذکر نسیان، فراموشی. حالا شما در قرآن مجید ببینید خداوند متعال چگونه نسیان رو مطرح میکنه و آثار مخرب زیانبار خسارتبارش رو بیان میکنه. نسیان با آثارش که شناخته بشه، اون وقت جایگاه ذکر و آثارش شناخته میشه. نسیان خب غرق شدن در امری یا در اموری است که کامل انسان رو از امور دیگه باز میداره، اصلا چیزی رو باقی نمیذاره آدم در بارش فکر بکنه. یه کسی که تمام وجودش غرق در مال شده و غیر مالم چیزی رو نمیبینه، به قول قرآن مجید تو سوره فجر، تو حبون المال حبن جمن، یعنی دیگه در دلش جایی برای محبت دیگه باقی نگذاشته، پره از محبت به مال. خب این چگونه در کنار مالش یاد یتیم بکنه، یاد فقیر کنه، یاد مسکین کنه، یاد مردم محتاج بکنه؟ تو شهرهای بزرگ از این آدما الان فراوونن که فقط کارخونه پولسازی شدن، با پولشونم هیچ کار خیری نمی کنن. خب علت نسیان همینه که آدم یه مرتبه تمام توجهش رو ببره به طرف یه امر مادی که غرق بکنه این توجه آدمو و مانع بشه از این که یاد مسائل دیگه بکنه. سوره مبارکه انعام چه آیه ایه؟ این آیه آیه 43: ولیکن قصد قلوبهم، قلب بی حرکت، مثل جماد قلب قسی شده، تاریک شده، در ظلمت و سختی فرو رفته، یاد هیچی نمیتونه بکنه. و زینا لهم الشیطان ما کانوا یعملون، که تا آخر عمرشون شیطان اعمالشون رو آرایش میده در برابر دیدشون و خیالشون و وهمشون. واقعا باورشون هر کار زشتی که دارن میکنن خوبه، باورشونه. یعنی ببینید انحراف در باور وقتی براشون ایجاد میشه چقدر اینا خلاف فکر میکنن، و این از بدترین نوع انحرافات. حالا آیه روشن‌تر از این آیه است، فکر کنم در سوره اسراء باشه: قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، پناه به خدا، اخسر افعل، به زیانکارترین مردم. کلمه خسران با کلمه ضرر فرق میکنه، که حالا یه وقتی فرق کاملش رو براتون عرض میکنم. خسران یعنی تمام سرمایه های وجودی رو به هدر دادن، جوری زندگی کردن که در قیامت دست به کلی خالی، عمر تباه شده در دنیا، مال تباه شده، امکانات تباه شده، توان تباه شده، هیچی نمونده غیر یه اسکلت استخوانی که یه پوستی روشه، باید بره جهنم. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ظل سعیهم فی الحیات دنیا، 80 سال کوشش اونها بر باد رفته، هیچی نمونده. وهم این انحراف شدید فکری شد. وهم یحسبون، که عرض کردم حسبه یعنی خیال بی تکیه‌گاه، خیال خالی، یه خیالی که نه منطقیه نه عقلیه، یه چیز واهیه، پوکه، پوچه. وهم یحسبون انهم با تأکید یحسنون صنعا، عرق میخورده، ربا میخورده، کار زشت میکرده و میگفته خوبه. بلایی که سر مردم اروپا و آمریکا دولتاشون و مجالسشون در آوردن. اقتصاد اروپا و آمریکا روی رباست. شما درباره حرمت ربا باشون حرف بزنید میخندن. به اینا باوروندن زنا و گناه بالاتر از زنا یه لذت اصیل در زندگیه. یعنی این باور وجدان اونها رو عقب رانده. یعنی اگر با زن شوهردارم رابطه برقرار بکنن اصلا ناراحت نمیشن. یه تلفنی چند شب پیش از ژاپن یکی از ایرانی ها به من زد، گفت من دارم زندگیمو جمع میکنم بیام تا دو هفته دیگم میام ایران. میگو جدیدن در تلویزیون ژاپن دو تا زن و دو تا مرد رو میارن میشونن، خیلی هم آروم با خنده تعریف میکنن که من همسرم رو فرستادم خونه این، اینم همسرش رو فرستاد خونه من، و به مردم ژاپن میگن نمیدونین چه لذتی داره زن با زن عوض کردن. همین نکاحی که در جاهلیت مردم مکه داشتن، 9 جور ازدواج داشتن، این یکیش بود، نکاح استبدال، جا به جا کردن زنانشون با همدیگه. هیچم ناراحت نبودن، حالا هم که پیغمبر اومده با اقتصادشون، با ازدواجشون، با رفتارشون مخالفت میکنه، تعجب میکنن چطور داری میگی این ازدواج بده، چطور داری میگی این روش اقتصادی بده، چجور داری میگی این اعتقاد بده، اینقدر بی توجهی که به نظر ما میرسه تو مجنونی، کارایی که میکنی به نظر میرسه ساحری، حرفایی که میزنی به نظر میرسه دروغ میگی. واقعا اینو میگفتن، یعنی زشتی ها انقدر در نظرشون جلوه داده شد با زبان همدیگه، خودشون هم شیطون همدیگه بودن، که یحسبون انهم یحسنون صنعا. آیات قوم لوط رو که میخونیم، جوابایی که به حضرت لوط دادن نشان از همین انحراف شدید فکری داشت، و شیاطین این هنر رو دارن که بدیها رو به انسانها به عنوان عمل خوب بباورونن و خوبی ها رو به انسان ها به عنوان عمل بد بباورونن. الان خیلی از خانوم ها و دختر خانوم های ایران واقعا حجاب رو بد میدونن و یه چیز قدیمی میدونن، خلاف تمدن میدونن، خلاف زندگی امروز میدونن، و اصل میگن ما بلد نیستیم با حجاب باشیم، این کار شیطانه. ولکن قست قلوبهم و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، که قرآن از همین فرهنگ زشت خبر میده که یحسبون انهم یحسنون استنعا. نه، میگه من بدی انجام ندادم. یه وقتی یه بزرگواری با یه خانوم بدکاری صحبت کرده بود که بدکاریشو بذاره کنار، ظاهراً بالای 30 سالم بود که بدکاره بوده از 14-15 سالگیش، و من زورم به این نمیرسه، اگر موافق باشیم بیارمش شما باهاش صحبت بکنیم. گفتم بیارش، البته با حجاب و با چادر آورده بودش. من همه جوانه به مسئله زنا رو که براش توضیح دادم، قصد قلوبهم اینه، گفتش که من حرفای شما رو نمیفهمم، بدنی مال خودم، زیبایی مال خودم، و من دلم میخواد که اینو در اختیار دیگران قرار بذارم، پول ندارم، من خودم یه سرمایه‌ام. اصلا قبول نکردین مطالب قرآن و روایات رو. کلمه شیطان که در قرآن و ابلیس حدود به نظرم نزدیک 100 بار ذکر شده، از ماده شتن، شتن به معنای شر، گردنکش، تابوت. کلمم عام غیر ابلیسه که خاصه و یه مصداق داره، همونی که با آدم و پروردگار درگیر شد. شیطان کلن یعنی اون کسی که نیت قطعی داره افراد رو گمراه بکنه. حالا ممکنه پدر یه خانواده شیطان اون خانواده باشه، اهلو قومهم الا دار البوار در سوره ابراهیمه. ممکنه برادر انسان باشه، دو تا برادر بودن روز عاشورا، یکیشون در ارتش عمر صد بود، یکیشون جز این 72 نفر بود. اونی که در ارتش یزید بود داداشش رو صدا کرد، تو کتابام هست، خیلی با داداشش صحبت کرد که حسین ابن علی سر تو رو کلا گذاشته، گولت زده، ببین به کجا کشیده تو رو، الان کشته میشی، زنت بیوه میشه، بچه ها یتیم میشن، با یه زبون چرب و نرم و پشت هم اندازی با این برادر صحبت کرد. اینام که در رأس بصیران عالم بودن. واقعا این 72 نفر اصلا آدم متحیر از کارشون، عملشون، که بعضیاشون از زمان پیغمبر، چون اون زمان بودن، بعضیا زمان بعد پیغمبر به دنیا اومدن، بعضیا جوانتر بودن دیگه، از 80 ساله تا 6 ماهه تو این 72 نفر بود. سیری رو که اینا در زندگی داشتن در بدترین فضای روزگار بود، ولی اینا گول نخوردن. اون وقت حضرت حسین درباره شون فرمود فإنی لا اعلم اصحابا خیرا من اصحابی. خیر در اینجا افعل و تفضیله، که من یه بار خدمت حضرت آیت الله العظما وحید عرض کردم این لا اعلم کمال علمه. این لا اعلم و لا اعلم و یه جهل نیست. یه مقداریشون فکر کردن و بعد من عرض کردم این لا اعلم و که حضرت می فرمد و دلیل بر کمال علم گسترده ی حضرته، بالاخره حضرت یه نگاهی به اصحاب کل انبیاء گذشته کردن. حالا اصحاب پیغمبر رو که دیده بودن، از 9 تاشون بعد مرگ پیغمبر تو زرد در اومدن، اصحاب امامان بعد از خودش رو هم دید، اصحاب امام 12 هم که صالحون هم طبق قرآن اونا رو هم دید. دید نه در تمام گذشته و آینده از نظر ارزش و معنویت هم وزن اینا هیچ جا نبوده. اون وقت گفت لا اعلم، یعنی اعلم و به این که اصحاب هیچ پیغمبر و امامی اینا نشدن. داداشم حرفا رو گوش داد، در جواب برادرش گفت دلم برات میسوزه که کرت کردن، کورت کردن و ساقتت کردن، تبدیلت کردن به یه ابزار که در دستشون برای این جنایت بچرخوننت و بعدم ببرنت در اعماق جهنم. برو گم شو بی شعور بی ادب. من دلم میخواست تو رو نجات بدم از اعماق جهنم و نخواستی. زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. که این شیاطین که بیشترم در بین خود انسانها و از جنس انسانها هستند، با پشت هم اندازی تابلو کردن آمال و آرزوهای بیپایه، وعده های پرفریب، زشتی ها رو زیبا نشون میدن، هی میگن، باریکلا میگن، تشویق میکنن، سفره گناه آماده میکنن. تکرار که میشه یه پیله خیلی قوی تر از ابریشم دور قلب میتنن. تمام درهای قلب به روی حقایق زیر این پیله بسته میشه، دیگه حق رو باور نمی کنند و متوجه به یه محور میشن، فقط پول. همه چی رو از یاد میبرن، تمام حرکاتشون هم دور همین پول و غریزه پول خویی انجام میگیره. امام صادق یه روایتی دارن، خیلی زیباست این روایت، دیدنیه، باید گفت از روایات عرفانی اهل بیت. ذیل این آیه شریف است: اورثنا الکتاب علی الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم مقتصد و منهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات. که حضرت می‌فرماید یه عده هستن یهمون هوم نفسه، توافشون فقط دور شهوت و هوای نفسشونه، و یهمون یه عده هوم قلبه، و سابقون بالخیرات هم یهمون هوم ربه. و اینا که در این آیه مطرحن همون یهمونه و نفسه هستن. توجهشون به یک امر مادی صرف و شؤون اون امر مادی صرف از بقیه حقایق فراموشی بهشون دست داده و در نسیانن.